به این معراج بزرگ پر کشیدن و به این سفر رو آغاز کردن و به دیار حق شتافتند و دعوت حق رو لبیک گفتند. و ما هم درس میگیریم که اگه بخوایم واقعا حسینی باشیم، باید از تعلقات دنیا دل بکنیم، باید بایستیم، باید تنبلی رو کنار بذاریم، باید خودشگفتی رو کنار بذاریم، باید تجملگرایی رو کنار بذاریم و برای رسیدن به قله و برای قوی شدن و برای رسیدن به ایران قوی که یکی از تأکیدات مهم آقای شهیدمون بود قدم برداریم و در این راه از اهداء جانمون هم انشالله بتونیم مزایقه نکنیم.
انشالله.
اون چه من میخوام به شما جوانهای عزیز عرض کنم اینه: اولا معرفت خودتون، آشنایی خودتون، اطلاع خودتون از مسائل اساسی سیاسی امروز و دیروز و فردای کشور افزایش بدید. همین حلقه های معرفتی که عرض کردم راجع به گذشته کشور و حوادثی که اتفاق افتاده، اونجایی که ضرر کردیم، اونجایی که سود بردیم، اونجایی که ضعف نشان دادیم، اونجایی که قوت نشان دادیم و نتایج هر کدام، اینها رو به معنای واقعی کلمه بررسی کنه. بعدم علم باید پیشرفت کنه در کشور. کشور از لحاظ علمی باید جلو بره، از لحاظ نظامی هم باید جلو بره که به توفیق الهی نظامیان ما شب و روز کار میکنن و تلاش میکنن و انشاءالله جلوتر از اینم خواهد رفت. به فضل الهی خواهد توانست کشور نشان بده که یک ملت قوی است و هیچ قدرتی با همه توانایی های خودش نخواهد توانست ملت ایران رو تسلیم کنه و به زانو بره.
من در تمام برنامه ها جناب دکتر مولای بزرگوار، تمام برنامه ها حکمت و نور، تاکید کردم که این ویژه برنامه ها در راستای بازتاب منظومه فکری، دینی، سیاسی، رهبری و عرفانی امام شهیدمون شاید قطره ای از این اقیانوس، ولی خب هر آغازی در نهایت فرجامی داره. از یک سو امیدوارم کارنامه ارائه شده در طی این سلسله برنامه های حکمت و نور خوشنشین و کام و جان مردمان شنونده ما باشد. بدون هیچ تردیدی، اگر قصوری، اگر کمی، اگر کاستی است، از من کمترین بوده، چون جایگاه شما به بلندای دانش و معرفت و تیم تولید کننده همه متخصص. اما به هر حال آن و گاه پایانی است در آخرین برنامه حکمت و نور. میخوام مثل همیشه، آنچنان که لذت بردم و فراوان آموختم در ساعت این 6 جلسه همراهی با شما، بدون هیچ تردیدی فقط کوچکی از خیلی دانشجویان شمای بزرگوار، تلیعه این برنامه از برنامه نخست با کلام شما بود. حسن ختام آخر این برنامه در قالب سخن پایانی، جمع‌بندی و نگاهی که شما برای قسمت کردن دارید باز هم با شما. به گوش جان میشنوید.
بله، اجازه بدید که ما ختام این بحث رو عطراگین کنیم با کلام خود حضرت امام خامنه‌ای شهید عزیز که فرمودند: همه باید عاشورایی باشیم تا حرکت دنیا به سمت صلاح برود و زمینه ظهور ولی مطلق فراهم شود. چقدر این کلام آقا نزدیک است به کلام مولا و سرورمون امام زمان عجل الله که روایت شده از ایشون که فرمودن: انی لعد اول کل مؤمن یذکر مصیبت جدی الشهید ثم یدعولی به تعجیل الفرج و تأیید. از امام زمان نقل شده که من دعاگوی هر مؤمنی هستم که پس از ذکر مصائب جد غریبم حضرت سید الشهدا علیه السلام برای تعجیل فرج و تأیید من دعا کنند. میبینیم که آقا هم زمینه فرج امام زمان رو، زمینه ظهور ولی مطلق رو در کلامشون آشورایی شدن بیان کردن و گفتن همه باید آشورایی باشیم تا حرکت دنیا به سمت صلاح برود. پس هرگاه و این دوتا روایت چقدر به هم نزدیک هستند. بله، آقای شهید ما آشورایی زندگی کردند، آشورایی مبارزه کردند، آشورایی هم به شهادت رسیدند. خب حالا نوبت ماست که راهشون رو ادامه بدیم، راهی که از کربلای حسین شروع شد، از انقلاب اسلامی گذر کرد و با خون این شهید عزیز آبیاری شد و حالا به سمت طلوع خورشید ولایت عظما در حرکته. و سلام بر آقای شهیدمون، روزی که به دنیا اومدن و روزی که قیام کردن و روزی که با زبان روزه و دلی لبریز از عشق به خدا و مردم در راه حق به شهادت رسیدن. و سلام بر حسین سید الشهدا و سلام بر خامنه ای شهید سید الشهدای انقلاب اسلامی.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين على أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام
برم با داغ تو این مملکت در قضا شد روح پاکت بعد عمری عازم کرب و بلا شد لایقت چیزی نبود آقای من غیر از شهادت دادی لحظه به ما تو درس ایثار و شجاعت.
یک جهان سپاسگزارم از شما جناب دکتر مولایی، چه حسن ختام نکویی. آغاز همین فصل ششم، قسمت ششم حکمت و نور بر این بلند و استوار بود که نام شهید و شهادت به معنای پایان نیست، پس به گاه حتی وداع تشییع و تطفین امام شهیدمان به جای بدرود گفتن همین سلام هاست که معنای دقیق و درست آنچه روایت شده رو بازتاب میده. اما دوستان جان، نازنینان همدل، باز هم تمنا رو بر مدار تکرار دارم، به ویژه در این ایام، ایامی که متبرک به نام حضرت عشق، حضرت سارالله، سید الشهدای تاریخ اسلام است، که زلفی گره خورده با مراسم وداع و تشییع و تدفین سید الشهدای انقلاب اسلامی حضرت آیت الله عظما سید علی حسینی خامنه‌ای داره، من همکارانم و به واسطه وسعت قلب شما نازنینان مردم شریف ایران رو از دعای خیر فراموش نکنید. امیدوارم که مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. عرض پایانیم ضمن تقدیر و تشکر از جناب دکتر حسین ملایی بزرگوار، استاد محترم دانشگاه، جامعه شناس، پژوهشگر تاریخ و تمدن ملل اسلامی، که در سلسله برنامه‌های حکمت و نور بودن، است که مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه، به ویژه در این ایام که همه سوگوار امام شهیدمون هستیم.
هربا
بلایی که از تو آید رحمتیست، هر که را رنجیدهی اون راحتیست. زن به تاریکی گذاری بنده را تا ببیند اون رخ تابنده را.
خون پیامبر زاده ای اعجاز کرده است، راه عبور از آسمان را باز کرده است. الله اکبر از سرود فتح قومش، فتحی که دنیا را پر از آواز کرده است. از قبله انسانیت می گفت و خونش پایان استعمار را آغاز کرده است. مشت گره کرده به هم پیوند من داد، همبستگی این قوم را ممتاز کرده است. خشم مقدس در رگ هر شهر جاری است، حتی خیابان را شگفتی ساز کرده است. ما از پریدن هیچ پروایی نداریم، ما از پریدن هیچ پروایی نداریم. سیمرغ در این سرزمین پرواز کرده است. ما را خدا با خون او مبعوث کرده، خون پیامبرزاده ای اعجاز کرده است. یا علی، ملتمس دعا، خدا نگهدار.
خدا حافظ آیون خانم. خدا حافظ.
حالا که می روی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهای مرا.
اینجا تهران است، صدای ما رو از رادیو گفتگو می شنوید. با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه هایش ما باشه.
حکیم زمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه حکیم زمان در خدمت شما بزرگواران هستیم. در ابتدای برنامه گرامی می‌داریم یاد و خاطره رهبر حکیم، فرزانه و شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه. انشالله که بتونیم پیرو راه این شهید بزرگوار باشیم. خب در استودیو در خدمت مهمان بزرگواری هستیم، جناب آقای دکتر مجید نوری، مدیر هماهنگی امور مجلس معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشمندان ریاست جمهوری. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر و نیکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و همه همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. اجازه بدید قبل از شروع صحبت عرض تسلیت داشته باشم ایام شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین رو به مردم عزیز و فهیم ایران. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خب جناب آقای دکتر، با توجه به اینکه موضوع برنامه درباره شخصیت سیاسی رهبر شهید انقلاب اسلامی هستش، اندیشه‌های سیاسی رهبر انقلاب چقدر انطباق داشت با اندیشه‌های سیاسی رهبر فقید انقلاب، رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی، و اینکه ارتباط ایشون با مردم به چه صورتی بود و چقدر در پیشرفت‌های کشور ایشون تأثیرگذار بودن؟
من به نظرم قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، یه مقداری ما برگردیم به عقبتر و سالهای پیروزی انقلاب و مبارزات انقلاب. حضرت امام رحمت الله یک ساختار حاکمیت جدیدی رو در دنیا پایه‌گذاری کردند. حاکمیت‌ها در دنیا معمولاً به دو دسته تقسیم می‌شدن قبل از انقلاب ایران، یا دیکتاتوری بودن که نمونه‌های زیادی داشتیم و همین الان هم داریم، یا حکومت‌های بر پایه مردم بودن مثل ترکیه که در واقع مردم مسلمانی داشت ولی گاهن دولت لایک بود. حضرت امام یه ساختار جدیدی رو درست کردن که حاکمیت بر مبنای اراده مردم در راستای آموزه‌های دینی باشه.
بله.
و اون جمله معروف حضرت امام که جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر، نشأت گرفته از این تفکر جدید ایشون است. بعد از ارتحال حضرت امام و انتخاب رهبر شهیدمون به عنوان رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری، ایشون اساساً همون ساختار رو با قدرت بیشتری ادامه دادن.
بله.
این نکته مهمیه در حاکمیت‌های دنیا. در طول تاریخ معمولاً کسانی که جانشینی کسی دیگه میشن تغییری در سیاست‌ها ایجاد میکنن، گاهن ساختار رو عوض میکنن. اما شما تمام سخنرانی های رهبر شهیدمون رو ببینید، عیناً سیاست های حضرت امام رو دنبال میکنن. و این شاید در ظاهر خیلی چیز ساده‌ای باشه، ولی این نشان از اون سلامت نفس و اینکه قدرت اساساً برای رهبر شهید ما هیچ ارزشی نداشت و اون هم مبتنی بر آموزه های دینیشون بود. اون جمله معروف امیرالمومنین که قدرت برای من از آب بینی بز هم کم تره، این نشون میده بعد از سالیان سال، بعد از هزاران سال، یک فردی با یک آموزه دینی به رأس قدرت میرسه و همین تفکر رو اجرا میکنه. چرا من این رو برگشتم به عقب؟ خواستم به این نقطه برسم که رهبر شهید ما اساساً معتقد به این بودند که قدرت باید از طریق مردم به دست بیاد، یعنی نقش مردم. شما جملات رهبر شهیدمون رو در طول سالها اگر مرور بکنید، وقتی با سری بلند سینه ستبر رو میکنن به دشمن و میگن گاهی بزرگترین ارتش‌های دنیا همچنان سیلی خواهند خورد که در تاریخ ماندگار خواهد شد، این نشأت گرفته از فقط قدرت نظامی نیست، این نشأت گرفته از این هست که این فرد در جامعه به حدی در دلها حکومت میکنه و از مردم انقدر قدرت میگیره که وای میسته روبروی یک ارتشی که خودش رو به ظاهر، حالا اخیراً که هم نشون داده شد که اونقدی هم که میگه قدرتمند نیست، به ظاهر قدرتمند میسته و میگه ما چنان سیلی به شما میزنیم که در تاریخ ماندگار خواهد شد. پس این مهمترین خصلت در یک رهبر هست که قدرت خودش رو اساساً از مردم میگیره و در همه کشورها، نه مردم کشور خود، در همه مسلمانان جهان شو امروز رهبر شهید ما رو به عنوان یک فرد آزاده مقتدر میشناسند، کسی که تا روز آخر، تا لحظه آخر شهادتشون دست از مبانی اعتقادیشون نکشته. این نکته مهمیه. یه وقتی شما یک مبانی اعتقادی داری که این مبانی اعتقادیت ممکنه به جامعه ضرر بزنه، ممکنه به این فکر بکنی که جامعه ممکنه دچار التهاب بشه، اما اون موقع نباید روی مبانیت وایستی. ولی ایشون معتقد بودند که این مبانی باعث قدرت ایران می شود و تا لحظه آخر روی این مبانی ایستادن. این خیلی اتفاق بزرگیه. من میخوام از یه منظر دیگه هم اگر شما اجازه بدید با توجه به حوزه خودم میخوام عرض بکنم. خب طرف مقابل ما یه کشوری هست که اساساً خوی استعماری و استکباری داره. شما در برابر کشورهایی که خوی استعماری دارن دو تا کار میتونی بکنی، دو تا راه حل. یکی این که خودتو تسلیم اینها بکنی، بگی من در رأس قدرت بمانم، شما هر چی بخوای از کشورم برد. و تجربه نشون داده هر کسی در این وادی وارد شد شکست. نمونش آقای قذافی در لیبی که همه قدرتش رو داد به بهای اینکه خودش در رأس قدرت بماند و دیدید چه اتفاقی براش افتاد. اما رهبر شهید ما معتقد بودن اگر ما قرار هست در برابر استعمار و استکبار بایستیم، بایستی قدرت داخلیمون افزایش پیدا بکنه. یعنی قدرت رو بر اساس تعلیمات داخلی ایشون بهش معتقد بودن و الزاماً هم معتقد به قدرت نظامی نبودن.
درست.
من از منظر حوزه فعالیت خودم میخوام عرض بکنم، من این رو صراحتاً به شما و مردم عزیز عرض بکنم، ما بخش عمده‌ای از پیشرفت‌های علمی که امروز در کشور داریم مدیون شخص رهبر شهید هستیم. ایشون به شدت به حوزه‌های فناوری‌های نوین معتقد بودن، انرژی می‌ذاشتن براش، در حوزه نانو به شدت مسلط بودن و ما الان می‌دونید در حوزه نانو جز کشورهای برتر دنیاییم، کشور اول منطقه و جز کشورهای برتر دنیاییم. در حوزه هوش مصنوعی ما جز کشورهای برتر دنیاییم.
بسیار خب، جناب دکتر مطرح کردید که در حوزه علمی هم رهبر انقلاب خیلی توجه داشتن، دقت داشتن و خودشون یکی از عوامل پیشرفت در این حوزه بودن. در این خصوص میخواستم که بیشتر توضیح بفرمید.
بله، عرض میکردم خدمتون که ایشون خب میدونید اساسا معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری حاصل تفکر رهبر شهیدمون هست، یعنی احداث و ایجادش بر اساس تفکر رهبر شهید بودن. بله. و هفت حوزه پیشران رو ایشون مأموریت سازمانی دادن، از حوزه هوش مصنوعی، میکرو الکترونیک، نانو و حوزه های دیگه.
درست.
ما در همه این حوزه با حمایت های رهبر شهیدمون الان در دنیا جز کشورهای برتر هستیم. در حوزه نانو ما جز 3-4 کشور اول دنیا هستیم.
بسیار.
اینها زمانی خیلی جذاب میشه برای مردم که بدونن ما در بدترین شرایط تحریمی این پیشرفت ها رو به دست آوردیم.
بله.
جالبه بدونید کشور عربستان در سال 2025 22 میلیارد دلار در حوزه هوش مصنوعی هزینه کرد. کشور امارات یه چیز اولوش 20 میلیارد دلار هزینه کرد. ترکیه 15 میلیارد دلار هزینه کرد.
خود حضرت آقا همیشه تاکید داشتن که ما باید جز 10 کشور
بله.
اصلی دنیا باشیم در این حوزه
و واقعا به این موضوع اعتقاد داشتن. شما بله. اگر دقت بکنید حضرت آقا حتما سال یک بار با نخبگان کشور بله. دیدار داشتن و من این افتخار رو داشتم در چند دیدار حضور داشتم و چقدر جو صمیمی، چقدر نخبگان به راحتی حرفاشون رو می‌زدن، ایشون به راحتی اون حرفا رو میشنیدن و اجرایش میکردن. اینها خیلی نکات مهمی است از ویژگی های یه نکته رو از دالی فرمودید که اینها برای یک فردی که رهبر سیاسی یک جامعه هست، کسی که باید یک جامعه با این تکثر رو، با این حجم مشکلات رو مدیریت بکنه، اما انرژی و وقت میذاره در حوزه علمی بب. و میگه کشور باید از نظر علمی پیشرفت بکنه.
حالا این پیشرفت های علمی چقدر تاثیرگذار بود در مناسبات سیاسی ما در سطح بین المللی؟ چون خب حضرت آقا همطوری که اشاره شد خب به موضوعات علمی هم علاقه مند بودن و هم پیگیر بودن و به هر حال خیلی روی این موضوع تاکید داشتن. این پیشرفت های ما چقدر تونسته بود دست ما رو در حوزه سیاست هم باز بذاره؟
خب من یه نکته رو در خصوص سوال از دالی مطرح بکنم. این پیشرفت‌های علمی ما انقدر دشمن رو عصبی کرده بود، نیم ساعت بعد از اصابت بیت مرکز میکرو الکترونیک ما مورد اصابت قرار گرفت. ما 5 دانشگاه برتر ما توسط دشمن در همین جنگ رمضان مورد ساخت قرار گرفت. اینها نشون میده که اونها فهمیدن ما از چه طریقی داریم به قدرت میرسیم.
درست.
چرا مرکز ملی هوش مصنوعی ما مورد حسابات قرار میگیره؟ چرا مرکز میکرو الکترونیک ما مورد حسابات قرار میگیره؟ چرا دانشگاه های برتر ما مورد حسابات قرار میگیره؟ این نشون میده اونها فهمیدن ما از چه طریقی داریم قدرت به دست میاریم و همه انرژیشون رو گذاشتن برای اینکه ما به این مرتبه علمی نرسیم. عرض کردم دیدگاه رهبر شهید ما این بود که ما اگر قرار هست در دنیا تبدیل به یک ابرقدرت بشویم که الان همه دارن اذعان میکنن که شدیم، باید از نظر قدرت داخلی به یه نقطه‌ای برسیم که دشمن مجبور باشه به ما احترام بذاره. و این قدرت امروز به دست اومده در حوزه علمی علارغم همه تحریم‌ها، کمبودها، اتفاقاتی که من شاید نکاتی رو الان باید خدمت شما عرض بکنم، اینکه ما جوانان ما و نخبگان ما با کمترین امکانات دارن تو این کشور کار میکنن و این نشون میده حس میهن‌پرستی، حس علاقه به کشور، حس علاقه به این سرزمین و بخش عمده ای از این حس هم به خاطر وجود رهبر شهیدمون که ایشون وقتی نکته ای رو میفرمودن در مورد پیشرفت در یک حوزه ای، یه طیفی از نخبگان و جوانان ما تمام توانشون میذاشتن برای اینکه به اون نقطه برسیم علارغم همه کم بود.
با توجه به اهمیت موضوع و به هر حال ما این امیدو داریم که انشاءالله پس از جنگ وضعیت علمی ما همچنان رشدهای زیادی داشته باشه، برنامه مجموعه شما برای پسا جنگ و اینکه منویات حضرت آقا رو به بهترین شکل بتونید اجرایی کنید چیه؟
خب ببینید، ما بخش عمده ای از مراکز علمی ما متاسفانه در این جنگ ناجوان مردانه مورد اصابت قرار گرفت، اما تقریبا از همون ایام جنگ، یعنی حتی به دوران پسا جنگ هم نرسید، یک کارگروهی در معاونت علمی تشکیل شد برای ارزیابی و بازسازی خسارت‌های مراکز علمی کشور که الحمدلله الان خیلی اتفاقات خوبی داره میفته. تقریبا بخشی از بازسازی‌ها شروع شده و 5 دانشگاه در واقع برتر کشور بازسازی شد. خود معاونت علمی در واقع با توجه به که جز وظایف ذاتیش هم نیست، چون دانشگاه ذیل وزارت علوم هستن، اما معاونت علمی بازسازیش رو به عهده گرفت و تقریبا میتونم این رو عرض بکنم تمام توان معاونت علمی مصروف به این هست که این بازسازی خیلی سریعتر انجام بشه و فکر میکنم با این در واقع توانی که الان داره گذاشته میشه خیلی زود ما به این نقطه برسیم.
فرمودید که دیدارهایی هم با حضرت آقا داشتید، خاطری از این دیدارها دارید؟
ببینید، یکی از چیزهایی که برای من خیلی در این دیدارها جذاب بود این بود که حضرت آقا چقدر با سعه صدر به حرف نخبگان کشور گوش میکردن.
بله.
هر انتقادی در کشور ممکن بود متصور باشیم، نخبگان در دیدارها خیلی راحت و بدون لکنت با حضرت آقا و این شاید من توی یکی از این سخنرانی ها این در واقع توی یکی از این دیدارها این به ذهنم رسید، یکی از نخبگان بلند شد و خیلی نکاتی رو به حضرت آقا گفتن و حضرت آقا کامل نکات رو یادداشت کردن و پاسخ دادن. من اونجا یاد این در واقع فرمایش امیرالمومنین افتادم که حاکم خوبیه که مردم بتونن بدون لکنت با حاکم حرف بزن و من این دختر رو دیدم که یک جوانی بدون لکنت در برابر یک شخصیت سیاسی مقتدری که همه دنیا بهش احترام میذارن بدون لکنت حرفش رو بزن. این خیلی نکته جالبی بود.
بسیار سپاسگزارم. با توجه به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، اگر جنبندی داشته باشید و اگر نکته باقی مونده در خدمتون هست.
من واقعا فکر میکنم این برنامه های شما خیلی باید ادامه دارتر باشه در مورد شخصیت رهبر شهیدمون، چون من دیدگاه شخصی اینه که ما الان هنوز در میانه جنگ هستیم و خیلی از اتفاقاتی رو که خیلی از تدابیری که رهبر شهیدمون برای این کشور در واقع اندیشیده